دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با گفتن وقت بخیر به شما، من فریدون زرنگار با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود و با مهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به جنبش اعتراضی مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و واکنش های نظام جمهوری اسلامی به آن. نزدیک به 5 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و به رغم سرکوب‌های شدید معترضین، کشته شدن ده‌ها تن و بازداشت صدها نفر، روز چهارشنبه همزمان با 30 سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، بار دیگر و به رغم تهدیدها و هشدارهای نهادهای نظامی و امنیتی، صدها هزار نفر با شعارهای مخالف حکومت به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در جریان اعتراض‌های روز چهارشنبه، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شدت و خشونت بیش از پیش معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد و صدها تن را بازداشت کرد. ناظران ویژگی اعتراض‌های روز چهارشنبه را گستردگی ابعاد آن و کشیده شدن دامنه این اعتراض‌ها به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران می‌دانند. ادامه اعتراض‌های مخالفین با نتایج انتخابات، به رغم سرکوب‌های شدید، پرسش‌هایی را درباره آینده این جنبش و خواست‌های آن مطرح می‌کند. افزون بر این، پرسشی دیگر که مطرح است این است که نظام جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌تواند با فرو رفتن در لاک خود و با استفاده از سلاح خشونت خواست‌های مردم را نادیده بگیرد و ادامه حیات خود را تضمین کند. بررسی این پرسش‌ها را در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار داده‌ایم در گفتگو با علی اکبر معین‌فر، نخستین وزیر نفت پس از انقلاب و تحلیلگر سیاسی در تهران، مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت. بحث رو با این پرسش از شما آقای معین‌فر شروع می‌کنیم که پس از رویدادهای روز چهارشنبه و شرکت گسترده مردم در این اعتراض‌ها، چه ارزیابی می‌توان از آینده جنبش سبز کرد؟
اون چیزی که مسلم هست با روشی که الان هیئت حاکمه ایران در پیش گرفته و با این سرکوبی‌هایی که انجام میشه، روز به روز خواست‌های رادیکال‌تری شده و می‌شود، کما اینکه روز چهارشنبه به شعارهای خیلی تندتری رسید و با این شکل امید این که به صورت مسالمت‌آمیز قضیه خاتمه پیدا بکنه و به یک شکل منطقی در حقیقت دستگاه مماشاتی با مردم بکنه موجود نیست و متاسفانه چشم‌اندازی که می‌بینیم چشم‌اندازی است که اگر خشونت الان در یک طرف اصلا شدید است، مثل اینکه تحریک می‌کنن که طرف دیگر هم به خشونت گرایده بشه.
آقای مشایخی، آقای معین‌فر گفتند که خطر رادیکالیزه شدن جنبش وجود داره و این احتمال است که در صورت ادامه واکنش سخت حکومت، این جنبش به تدریج به خشونت رو بیاره. پرسش من این است که اصولاً این جنبش در موقعیتی هست که فراتر از فعالیت‌های فعلیش اشکال مقابله با حکومت رو تغییر بده و یا مثلا به اعمال خشونت دست بزنه؟
من شکی ندارم که برنامه‌ریزان حکومت تلاش می‌کنن که با اعمال خشونت بیشتر این جنبش رو وادار به یک عکس العمل ناپخته و زود به هنگام بکنن، در نتیجه بهانه لازم رو برای سرکوب‌های حتی بیشتر از این برای خودشون فراهم بکنن. خوشبختانه شکلی که جنبش از نظر سازماندهی به خودش گرفته، یعنی یک شکل بسیار منعطف، غیر متمرکز، پراکنده و شبکه‌ای، این در واقع پادزهری است در مقابل این نوع حکومت‌ها و این نوع سیاست‌های سرکوبگرانه. یعنی اگه ما الان جنبشی داشتیم که مثل جنبش‌های اعتراضی قدیم بسیار متمرکز بود و یک ساختار رهبری سانترالیزه داشت و هرمی بود، مسلماً تا به حال نابود شده بود و رهبرانش دستگیر شده بود. این فرم جنبشی فعلا تا این لحظه کمک کرده که این جنبش پراکنده نشه. منتها در این حال هم باید ما توجه داشته باشیم که این فرم جنبش برای فرسایشی کردن مبارزه مناسبه و میتونه از خشونت فاصله بگیره. ولی در این حال اینکه در دراز مدت و همین شکل جنبش بتونه ادامه بده و رهبریش به همین صورت فعلی خیلی همچین فاصله دور و شعارها و سیاستهای بسیار حد اقلی و مبهم و کلی بدن، خب البته میتونه بخشای از جنبش رو ناامید بکنه و بخشای از این جنبش رو به طرف فرض بکنه تاکتیکای خشن هدایت بکنه. من البته فکر نمی کنم که در سطح کلان این جنبش تبدیل به جنبش خشن بشه. و اینو از جنبه اخلاقی نمیگم که مثلا خشونت بده چون بده نباید کرد، من اینو از جنبه کاملا محاسبه‌ای میگم و از جنبه ارزیابی از امکان موفقیت میگم. امکان موفقیت این جنبش به روش‌های غیر خشن به مراتب و مراتب بالاتر هست از اینکه بخواد دست به دامن خشونت بشه.
آقای اکبرین، به رغم گفتای آقای مشایخی، در هر حال هدایت و کنترل این جنبش به صورت مسالمت‌آمیز در دست هیچ کس نیست. چه عواملی میتونه این جنبش رو در ادامه اعتراض‌های خودش به راهی سوق بده که مورد نظر هیئت حاکمه باشه که بتونه از اون در واقع فرصت استفاده کنه برای سرکوبی کامل؟
فکر میکنم که اتفاقی افتاده که حاکمیت نمیتونه به خواسته خودش که سرکوب کامل این جنبش هست برسه. اتفاقا این هستش که همیشه وقتی یک جنبشی در موضع ضعف قرار میگیره، ناشیش سه عنصره: شک، ترس و تعلق. شک منظورم این هست که ترکیب این جنبش نسبت به درستی حرکت خودش تردید داشته باشه و با تبلیغات و تولید آگاهی های تازه و چه بسا آگاهی های کاذب از طرف حکومت دچار شک بشه نسبت به درستی حرکتش، درستی مطالباتش و حتی دچار شک و تردید بشه نسبت به اینکه اصلا به هدف میرسه یا نه، یعنی دچار تردید در امیدش بشه. عنصر دومی که میتونه ضعیف بکنه این جنبش رو و زمینه سرکوبش رو فراهم بکنه مسئله ترس هست، که به خاطر اینکه مبادا شغلشون رو از دست بدن یا سلامتیشون در معرض خطر قرار بگیره یا آبرو و حرمتشون در معرض خطر قرار بگیره نخوان راه رو ادامه بدن. و سوم هم تعلق. تعلق، تعلقات عاطفی منظورم هست. همیشه افراد به هر حال دوستانشون، خانوادهشون تعلق دارن و اونها رو نمیخوان در معرض خطر قرار بدن یا از دست بدن، یا اطرافیانشون چون نمیخوان اونها رو از دست بدن اونها هشدار میدن که اونها خودشون در معرض خطر قرار ندن. در حال حاضر جنبش سبز از هر سه تا عنصری که عرض کردم سطحش فراتر رفته، یعنی ثابت کرده که تردید نداره. الان نزدیک 5 ماه از انتخابات میگذره و تلویزیون در تمام این 5 ماه رسانه دولتی و رسانه‌های دولتی از تمام توانشون استفاده کردن برای تولید آگاهی‌های کاذب و سرکوب ذهنی مردم نسبت به آینده جنبش. اگر کاری انجام نشده نتونستن انجام بدن، نه اینکه نخواستن، یعنی ماکسیموم تلاشش رو رسانه‌های دولتی انجام دادن برای اینکه مردم رو ناامید بکنن، مردم رو بترسونن، ولی موفق نشدن. خب پس مردم در واقع از مسئله شک فراتر رفتن، به یه اطمینانی رسیدن که باز روز 13 آبان در آستانه پنجمین ماه کودتایی که اتفاق افتاد دوباره میان تو خیابونها. مسئله ترسشون هم فرو ریخته. خب ما طبق آمار رسمی اعلام شده حدود 80 نفر کشته دادیم، 4000 نفر طبق اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه ما زندانی داشتیم. خب چرا اینها مردم رو نترسونده؟ اگر قرار بود ترس کارگر بشه کار به اینجا نمی رسید، یعنی تو این راهپیمایی 13 آبان هیچ وقت استقبالی صورت نمی گرفت. مسئله تعلق هم اینه که مردم عزیزانشون رو واقعا دارن تو زندان میبینن. دیدن ندا آقا سلطان ها رو که جلوی چشم مردم کشته شدن، خونشون بیگناه رو زمین ریخته شد، اما باز هم تعلقاتشون باعث نشد که، عواطفشون باعث نشد که خانه نشین بشن، سکوت کنن و در واقع بگذارن خواسته هاشون. نه تنها اینطور نشد بلکه از تهران فراتر رفت. شما این حادثه 13 آبان رو نگاه کنید، راهپیمایی رو در تمام شهرهای ایران به طرز فراگیر این اتفاق افتاد و سپاه مجبور شد در تمام شهرها آماده باش بزنه و در تمام شهرها دخالت بکنه، با خشونت رفتار بکنه، عده‌ای رو دستگیر بکنه، در خصوصا در شهرهای بزرگ. من معتقدم که چون این سه تا عنصر، یعنی شک، ترس و تعلق، در این جنبش نیست و جنبش از این سطح فراتر رفته، حکومت هیچ زمینه‌ای رو برای نفوذ و سرکوب این جنبش نخواهد داشت و به این دلیل من خیلی امیدوارم به آینده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای معین‌فر، مشکلاتی که جنبش احتمالاً میتونه داشته باشه و محدودیت‌هایی که میتونه داشته باشه فقط بر نمیگرد به جنبش، بلکه طرف مقابل هم ظاهراً با مشکلاتی روبرو هست، از جمله این که در درون خودش هم برای برخورد به این جنبش نظر واحدی نداره. اشاره میکنم به اختلافایی که بین روحانیون، اختلافایی که بین بخش‌هایی از حکومت مطرحه. تا چه اندازه و حکومت میتونه با این اختلاف‌ها و با این فشار جنبش دوام بیاره؟
خلاصه هم اون که بنده عرض کردم که احتمالاً ممکنه به خشونت کشیده بشه، بحث این نیست که مردم مایوس میشن و مردم یک پارچه شروع میکنن به انقلاب کردن و با یه شکل شدید و رادیکالی انجام بدن. از درون این جنبش ممکنه عناصری پیدا بشه که این عناصر خشونت پیشه میکنن. کمان که عرض کردن هر چقدر به فشار و سرکوبگری اضافه میشه، از این طرف طرف مقابل یعنی کسانی که در داخل جنبش هستن یه دهی لاغل شعارهای تندتری میدن، خواستهای خیلی تندتری رو مطرح میکنن. بنابراین بر فرض این که دستگاه بخواد فشار بیشتری بیاره، مسلماً از طرف مقابل باز عناصری پیدا خواهند شد و این فشارها رو به این شکل پاسخگویی خواهند کرد احتمالاً، مگر این که در داخل دستگاه یک خردگرایی پیشه گرفته بشه و عده‌ای واقعا بیشتر فکر بکنن و حسابگری بیشتری بکنن و بخوان این جریان رو به یه صورتی مصالحه بکنن و اون مصالحه بتونه جلوی برخوردهای شدید آتیه رو بگیره.
آقای مشایخی، بسیاری از تحلیلگران کلید بازگشت آرامش به ایران رو در دست آقای خامنه‌ای می‌بینند. از سوی دیگر در چند ماه گذشته ما شاهد فروریزی اون جایگاه و اعتباری هستیم که آقای خامنه‌ای برای خودش داشت، به طوری که حتی در دیدارهای برگزیدگان حکومتی با آقای خامنه‌ای هم عده‌ای بلند میشن و به ایشون اعتراض میکنن. پرسش این است که چه لزومی دارد که آقای خامنه‌ای با حمایت مطلق از تندروها ادامه حیات سیاسی مجموعه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه؟
معمولا حکومت‌های دیکتاتوری قاعده عمومیش در تاریخ این هستش که تحلیل‌هایی که برای بنده و شما و برای مردم منطقی جلوه می‌کنه و منطقی هم هست، به ذهن اونها منطقی نمی‌رسه، به خاطر اینکه منافعشون درگیر اون است و معمولا کار رو به جایی می‌رسونن که پل‌های پشت سرشون همه خراب شدن. اگر آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، فرماندهان سپاه که وجه اصلی این بلوک قدرت رو تشکیل میدن، اگر در ابتدای این تظاهرات چند ماه پیش راه‌هایی رو دنبال می‌کردن و خشونت رو اینقدر نهادینه نمی کردند، امکان سازش هایی ممکنه که در سطح جنبش بود، به شرطی که به اصطلاح خواستهای ملموسی رو حاضر بود که برای مردم بده. امروز به نظر میاد که راه بازگشت برای بلوک قدرت بسیار بسیار دشوار شده، به این خاطر که من گمان نمی کنم که جنبش اعتراضی کمتر از کنار گذاشته شدن این رأسهای بلوک قدرت کنار بیاد. یعنی آقای خامنه‌ای نمیتونه دیگه الان به عنوان ولی فقیه ادامه بده و مثلا فقط بخواد آقای احمدی نژاد قربانی کنه. یعنی به قدری به هم اتصال دارن الان این سه وجه که خیلی بعید هست که یکیش بتونه بدون اون یکی دوام پیدا بکنه. من در نتیجه بدبین هستم که در این شرایط و با پیشرفتگی جنبش و با اعتماد به نفسی که جنبش پیدا کرده و با فرارفتن جغرافیاییش و سرایتش به شهرهای بزرگ ایران، من فکر میکنم جنبش الان پخته تر هست و سطح شعارها رادیکال تر از اون هست که کمتر از یک مصالحه جدی و معنیدار که کنار رفتن آقای احمدی نژاد حداقلشه و دست کم باز تعریف نقش آقای خامنه‌ای به یک سطح فرمالیته و نمایشی فقط، کمتر از این من فکر نمی‌کنم این جنبش حاضر بشه که دست از حرکاتش برداره و خب به نظر میاد که اونور این آمادگی رو نداره که همچین منافعی رو بخواد قربانی بکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای اکبرین، برخی از تحلیلگران با توجه به مسائلی که پیش اومده بر سر مذاکره با آمریکا و مسئله هسته‌ای که ظاهرا اینطور تفسیر میشه که آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشون میخوان این مذاکره را انجام بدن ولی آیت الله خامنه‌ای نهیب زده که نه، نباید مذاکره کرد، قاعدتا برای آقای خامنه‌ای سخت نباید باشه که با بهانه کردن این اختلافات آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه و به نحوی با کسانی که در هر حال خواهان بازگشت آرامش به جامعه هستند وارد مذاکره بشه. تحلیل شما چی است؟ آیا چشمنداز دیده میشه که ولی فقیه مجبور بشه برای حفظ نظام هم که شده عقب نشینی کنه به این طریق که آقای احمدی نژاد رو قربانی کنه؟
فکر میکنم که اصلا تفاوتی نمیکنه که آقای احمدی نژاد قربانی بشه یا نشه، چون اصلا دیگه مسئله این نیست. روزگاری مسئله این بود. 20 سال پیش وقتی آقای خامنه‌ای به رهبری رسید، شاید 2-3 سال فقط طول کشید برای اینکه این قدرت بیمهار و ثروت بیشماری که به دست ولایت مطلقه فقیه میرسه در ایشون این تأثیر منفی رو نذاره، وگرنه بعد از 2-3 سال اول دیگه ایشون کلن رفتارش بسیار متاسفانه اثر خودکامگی بود و هرچه گذشت این خودکامگی فربتر شد در ایشون. بعضی هایشون رو میخوان نسبت بدن به تفکر آقای مصباح و بگن که آقای خامنه‌ای هم مثل آقای مصباح قائل به جمهوریت نیست یا با دموکراسی مشکل داره. بنده با اطمینان دارم عرض میکنم بر اساس مطالعه‌ای که روی دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای در گذشته داشتم، به ویژه قبل از دوران رهبریشون، ایشون نخیر به دموکراسی، به جمهوری اسلامی معتقده و به لحاظ نظری مشکلی نداره و میدونه که اساساً راه جلوگیری از خودکامگی از جمهوریت میگذره. مشکل آقای خامنه‌ای اصلا مشکل نظری نیست. آقای خامنه‌ای اساساً با آقای مصباح موافق نیست به لحاظ نظری. آقای خامنه‌ای مشکلش مشکل اخلاقی است. مشکل ایشون این است که ایشون دچار مبتلا به رذیله اخلاقی استبداد شده و البته تقصیرم نداره با این بیماری از نظریه ولایت مطلقه فقیه است. یعنی این همه قدرت بی‌مهار و ثروت بی‌شمار دست هر کسی بدید خوب دچار مشکل میشه. وقتی هر کی کنارش رد میشه به جای کرابش بگه چش، دچار این مشکل میشه. وضعیت طوری شده که یه دانشجویی، همونطور که اشاره کردید شما آقای درنگار، یه دانشجویی وقتی پا میشه میگه انتقادی به ایشون میکنه تو جمع تبدیل به قهرمان میشه. اوضاع طوری شده تو این 20 سال که از بس کسی به ایشون در جلوی ایشون حرف نزده، چیزی نگفته، یه دانشجو وقتی پا میشه میگه تبدیل به قهرمان میشه. در هر صورت مهمترین دستاورد جنبش سبز این بود و هست که بوت ولایت مطلقه فقیه به لحاظ حقوقی و حقیقی، یعنی به لحاظ شخص آقای خامنه‌ای هم شکست، اون اقتدار شکست، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. اون وضعیت و اون اقتدار دیگه با آقای خامنه‌ای بر نمیگرده. لذا الان اصلا ایشون اگه آقای احمدی نژاد و قربانی بکنه یا نکنه، اون آقای خامنه‌ای دیگه بر نمیگرده و اون اقتدار چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی به ولایت مطلقه فقیه باز نخواهد گشت. ایشون از دو حالت خارج نیست، یا کلا مجبور به کرنش میشه، کرنش رو ایشون انتخاب نخواهد کرد. این بیماری در ایشون ریشه‌ای‌تر از این حرفاست، بر اساس کارنامه 20 ساله ایشون داره مرز میکنه، وگرنه مشکل شخصی با ایشون وجود نداره. خب ایشون یا مجبور به کرنش خواهد شد که شکل این مجبور شدن هم خیلی برای من روشن نیست با توجه به تکیه‌ای که ایشون از مردم به کلی برداشته و به سپاه در واقع رو آورده. چون الان قدرتش تو سپاه و بسیجه، سپاه و بسیج هم فعلا هم اسلحه دارن هم نیرو دارن و شکل کرنش ایشون برای من روشن نیست. و چه دومش این است که به قدری به رفتارهای خشونت‌آمیز و بدون تدبیر ادامه میده و به جای گفتگو با مردم و شنیدن صدای مردم به قلقم رو میاره، به زور قدرت رو از ایشون بگیرن که باز هم شکل اون چندان برام روشن نیست. و این روشن نبودن هر دو وجه برای بنده فکر میکنم برمیگرده به خصوصیت تدریجی بودن جنبش. یعنی بس انقلاب نیست، نمیخوایم دوباره تجربه سال 57 تکرار کنیم، چون یک روش مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و توأم با تدبیر رو در پیش گرفتیم و تدریجی بودنش رو پذیرفتیم. لذا از الان نمیشه گفت که شکل اتفاقی که خواهد افتاد چه خواهد بود.
خب به رغم این آقای معین‌فر، این پرسش رو من مطرح میکنم که با توجه به در پیش بودن 16 آذر، با توجه به در پیش بودن 22 بهمن و ماه محرم و و و، تحلیل شما چی هست؟ چه خواهد شد و جنبش به چه سمتی خواهد رفت و تا چه زمانی میتونه دوام بیاره؟
منم با نظر جناب اکبرین موافقم که اینقدر خردگرایی موجود نیست و رویه آقای خامنه‌ای هم طوریست که فکر نمی کنم که بیاد و به یک شکلی بخواد قضیه رو حلش کنه. ایشون واقعا اگر روز اول در انتخابات به اون شکل عمل نمی کردن و می گذاشتن، حتی آقای موسوی هم اومده بود، در حقیقت ایشون رو برای 4 سال بیمش کرده بود و از خیلی از مشکلات اصلا نجاتشون می داد. ولی خودخواهی هایی نگذاشت که ایشون فکر بکنن، یا احتمالا ممکنه جریاناتی در داخل حکومت گذشته از نظر اقتصادی و مالی نباید یه آدم غریبه در حقیقت غریبه از نظر اونها وارد بشه و ناخودی بخواد دخالت بکنه و بدون اون مسائلی که در داخل هست اون مسائل رو کشفش کنه و اعلام مردم بکنه. مگر اینکه همچین مشکلی داشتن، مگر نه اگر این مشکل رو نداشتن بهترین راه حل همین بودش که آقای موسوی اومدن. آقای موسوی دیگه بدتر از آقای خاتمی که نمیکرد، ایشون وجاهتی پیدا کرده بودن به علت شعارهایی که داده بودن و خواستهایی که داشتن، ولی این وجاهت بعدن به علت مقاومت و پایداری بیشتری که داشتن برای ایشون و آقای کروبی پیش آمدن، مردم اینطور هوادارشون شدن و دنبالشون افتادن. بنابراین در اون موقع شاید مسئله حل میشد. الانم خیلی بعیده که ایشون به یک شکلی که بخوان قربانی بکنن احمدی نژاد رو و یا بیان بگن من تسلیم قانون اساسی هستم و اون چیزی که در فصل سوم قانون اساسی هستش برای حقوق ملت اینو رعایت میکنم. این شکل نخواهند اومد. بنابراین اون چیزی که جناب آقای دکتر مشایخی فرمودن که احتمالاً ممکنه راه حلی باشه، این راه حل رو پذیرا نخواهند بود. جریان به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. مردم هم این بالاخره یک بهمنیه که الان داره هی میاد، مرتب هم زیاد میشه. 16 آذر به قول شما و روزهای مختلف که پیش خواهد آمد، امان رو از اینها خواهند برید مردم. مردم به این شکل آماده نیستن که برن خونه هاشون بنشینن، و خصوصا نسل جوان توریست که براشفته شده و ناگزیر بیاد جلو. خدا کنه تمام این جریانات به اونجایی نرسه که آن چیزی که ما نمیخواهیم و همطور که عرض کردم خشونتی که از طرف عناصری احتمالاً بروز بکنه، اون خشونت بروز بکنه، در اون موقع متاسفانه هم سرکوبی ها شدیدتر خواهد شد و هم ضرر بیشتری ملت ایران خواهد داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
آقای مشایخی، شما چه پیش بینی می کنید از این روزهایی که در پیش هست، هم در جبهه جنبش و هم در جبهه حکومت؟
ببینید، این دوتا طبیعتاً اثر متقابل رو هم دارن، یعنی هیچ کدومش نمیشه بدون اتفاقهایی که در جبهه دیگه میفته به طور کلی تحلیل کرد. در جبهه جنبش سبز مسئله‌ای که بسیار به نظر من حیاتی و کلیدی هست این هستش که رهبری سیاسی مشخصی پیدا بکنه، چون به نظر میاد که آنچه که به نام رهبری اون معروف هست، این رهبری با یک فاصله بدون درگیر شدن خیلی جدی یک نوع رابطه معنوی و غیر سیاسی با این جنبش برقرار کرده، که خب این در مراحل آغازین و اولیه یک جنبش اعتراضی و به خصوص با نیت فرسایش ممکنه کارساز باشه، ولی بعد از 5 ماه و زمانی که میبینیم که مردم شعارهاشون در بخشای داره رادیکال تر میشه و انتظاراتشون بالا میره، وسعت میگیره، این جنبش دیگه کارساز نیست. بنابراین مهمترین مسئله که این ور به نظر من مطرح هست اینه که تکلیف رهبری سیاسی که بخواد برنامه ارائه بده و واقعا اعمال رهبری بکنه چی هست. بنابراین این معضل اصلی است که این طرف باید حل بکنه با خودش. در طرف دیگه در میان حکومتگران آنچه که در حال حاضر جنبه اصلی هست، روند اصلی هست، تعمیق بحران هست. یعنی اینکه نشانه هایی که اجزا و بخش های مختلف این بلوک مرتب بینشون فاصله میفته و امکان هماهنگی رو از دست میدن و حلقه خودی ها روز به روز تنگتر میشه، حتی درون سپاه پاسداران که حتما میدونیم که یک طرح وسیع برای تصفیه بسیاری از کادرها و حتی فرماندهی سپاه وجود داره، که این خب از تأثیرگذاری و یک پارچگی سپاه خواهد کاست. درون بیت رهبری، درون اصولگرایان، تضاد میان بخشای وسیع از روحانیون و جناح احمدی نژاد، ادامه جنبش کنونی مسلما این بحران رو تعمیق خواهد کرد و امکان تصمیم گیری واحد و سیاست درست از بلوک قدرت میگیره. بنابراین اتفاقا اتفاقاتی که درون حکومت میفته چشمانداز بهتری رو و امید بخشتری رو برای جنبش نشون میده.
آقای اکبر، این شما میخواین چیزی در این باره بفرمایید؟
من ترجیح میدم فقط اشاره بکنم به یک شعار از شعارهای 13 آبان که جالب بود، که میگفتن که در سطح وسیع این شعارها تکرار میشد، تو شهرهای مختلف هم شنیدم گفته شده که ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بیستیم. اشاره کردم به این شعار فقط برای اینکه بگم ببینید چطور این جنبش داره خود به خود در مقابل شعارهای معروف جریان حامی کودتا شعار سازی میکنه و واکنش‌های مناسب رو چنان انتخاب میکنه که بعد خود این واکنش‌های کنش تازه ایسا اونا میمونن که چیکار باید بکنن. در واقع اونها رو داره این جنبش به طور خودجوش داره خل اصلاح میکنه. اونا گفتن روز مبارزه با استکبار روز 13 آبان، جنبشی رو تبدیل کرد به روز مبارزه با استبداد. گفتن روز مبارزه با آمریکاست، تبدیل کرده به روز مفاهمه با آمریکا. در حال میخوام عرض بکنم که هم ما به لحاظ مناسبت هایی که نمادهای نظام بود اونها رو خل اصلاح کردیم، هم به لحاظ شعارها داره این اتفاق میفته و هم این داستان ادامه دارد. با این نکته که جناب آقای مشایخی فرمودن فقط یک اشاره بکنم که من فکر میکنم از قضا تکلیف رهبری جنبش داره روشن‌تر میشه، یعنی هم رهبری جنبش داره تدریجی عمل میکنه و این تدریجی عمل کردنش تو کشور ما بسیار خوبه. تدریجی عمل کردن برای اینکه ما ملتمون رو یواش یواش همراه کنیم با این حرکت با توجه به محدودیتی وجود داره و با تلاش شبانه روزی که رسانه دولتی داره انجام میده. از طرفی در کنار این تدریجی بودن، بیانیه اخیر آقای موسوی رو حالا به عنوان نماد جنبش اگر نگیم رهبر جنبش، بسیار بیانیه خوبی بود و جلوتر از بیانیه‌های قبل بود. ایشون رسما پیام داد که این حکومت کنونی نخواهد ماند و گفت که 13 آبان باید سبزترین روز سال بشه. این یعنی جهت دادن، فقط یه همراهی معنوی نیست.
با سپاس از مهمانان برنامه علی اکبر معین‌فر، محمد جواد اکبرین و مهرداد مشایخی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه همراهی کردید. We'll be right back.